أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند در مقدمه رابعه فرمود اگر احتیاط تام منجر به اختلال نظام بشه واجب نیست، اما اگر موجب عسر و حرج بشه لا حرج نمیتونه وجوب عقلی احتیاط رو برداره. یکی از جوابهایی که به مرحوم آخوند داده شد این بود که در مواردی که احتیاط تدریجی است، مثل واجبات، اون فعل اخیر میشه مصداق حرج. مثلا من میدانم یکی از این 10 میت مسلم است، خب میت اول رو تجهیز میکنم، میت دوم رو تجهیز میکنم، میرسه به میت دهم، میگم دیگه بر من حرجی است. وجوب تجهیز میت دهم فعل تجهیز میت دهم فعل حرجیان، پس اگر او مسلم باشد وجوبش رفع شده است. مرحومای صدر اشکال کرده به این بیان، فرموده که این بیان در جایی صحیح است که تدریجیت در نفس تکلیف باشه نه در اتیان فعل. در این مثال تدریجیت در اتیان فعل، ولی تکلیف به هر حال فعلی است. الان واجب است تجهیز میت مسلم، منتها در احتیاط نیاز هست به این که ما تدریجاً این احتیاط را انجام بدیم. در اینجا این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که من آخرین فعل برام حرجی میشه، ولی این شبیه حرجی شدن واجب است به سوء الاختیار. مثل این میماند کسی اذان ظهر که گفتن تکلیف به نماز بر او فعلی شد، میرود مشغول یک کاری میشود که به خاطر خستگی زیاد دیگه بعد از آن نماز خوندن برش حرجی میشه. لا حرج انصراف داره از این مورد، چون اینجا حرج به سوء اختیار است. بله، اگر تدریجیت در نفس تکلیف باشه، من میدانم یا امروز بر من واجب است صوم یا فردا واجب خواهد شد صوم فردا، یا پس فردا واجب می شود صوم پس فردا و هاکذا، که وجوب دفعی نیست. علم اجمالی داریم به این که یک وجوبی یا امروز نسبت به صوم متوجه من هست، یا یک وجوبی فردا راجع به صوم فردا فعلی خواهد شد. خب در اینجا بله، اشکال به مرحوم آخوند وارده که خب من امروز رو روزه میگیرم، فردا روزه برام حرجی میشه چون نمیتونم دو روز پشت سر هم روزه بگیرم. خب فردا که حرجی شد لاحرج، اگر فردا روزش واجب میخواست بشه لاحرج بر میداره. این فرمایش های صد به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای این که اینی که ظاهر عبارت ایشونه که لاحرج انصراف دارد از موارد حرج به سوء الاختیار، جوابش اینه که اینجا حرج به سوء الاختیار نیست، حرج به خاطر احتیاط است که عقلا لازم هست. خب من علم اجمالی دارم، یکی از این ده میت مسلم است، از باب علم اجمالی به تکلیف عقل میگوید احتیاط کن، آخرین میت که میخواهم تجهیز کنم بر من حرجی میشود. این لا حرج از این نوع حرج ولو به اختیار من حاصل شد، اما اختیار من ناشی بود از لزوم عقلی احتیاط، از این مورد انصراف نداره، از این مورد انصراف نداره. یا مثلا من میدانم با یکی از این ده مایه، یکیش آب هست، باید با او وضو بگیرم. خب من با نه تا از این مایه ها وضو گرفتم، وضوع با مایه دهم دیگه بر من حرجی است. خب این که نمیشه حرج به سوء الاختیار. خب من به خاطر حکم عقل به احتیاط افتادم به حرج، دلیل لاحرج از این منصرف نیست. قیاس این مثال به این که من بعد از اذان ظهر مثلا برم مشغول کار بشم، مشغول بیل زدن بشم، چنان خسته بشم که دیگه نماز بر من حرجی بشه، قیاس مع الفارقه. اونجا عقل میگه برای چی رفتی نیروی خودت رو مصرف کردی در کاری که دیگه بعد از آن سخت باشد بر تو نماز خوندن؟ دلیل لاحرج از تو منصرف است. اما اینجا که اینطور نیست. اگر مقصود ایشون چیز دیگه ای باشه و اونی که بگه که آقا فعلی که واجب است طبیعت و دفن المیت المسلم یا طبیعت الوضوء بالماء الطاهر، حالا همین وضوء بالماء الطاهر رو حساب کنیم، اگر فی علم الله در همین وضوء بالماء الطاهر اون آبی که گذاشتم بار دهم، یعنی گذاشتم برای آخرین مرحله، او ماء طاهر باشه، وضوع به ماء طاهر طبیعی، وضوع به ماء طاهر این طبیعی حرجیه نیست، حسه ای از آن حرجیست، حسه ای از آن حرجیست. و هو الوضوع بالماء طاهر بعد وضوع به سایر مایعات، متعلق وجوب که این نیست، متعلق وجوب طبیعی وضوء بالماء الطاهر است. خب وضوء بالماء الطاهر طبیعیش حرجی نیست، ولذا اگر الان با اون آب طاهر وضوء میگرفتیم که به حرج نمی افتادیم. متعلق وجوب طبیعته که او حرجیه نیست، حسه ای از این طبیعت حرجیه است که او متعلق وجوب نیست. اگه اینجور اشکال میکرد مرحوم آقای صدر، خب این کان له وجه. البته در جایی که ظرف شرعی واجب استقبالی نباشد، اگر ظرف شرعی واجب استقبالی باشد این بیان نمیاد. توضیح بدم، من میدانم از الان چون نذر کردم واجب شده صوم یکی از این روزهای هفته، نمیدونم نذر کردم صوم یوم السبت را، صوم یوم الاحد را، صوم یوم الاثنین را، به مجرد نذر وجوب وفاء به نذر فعلی میشه، چون موضوع وجوب وفاء به نذر نذره، به مجردی که من نذر کردم وجوب وفاء فعلی میشه. اما واجب استقبالی است. اگر من نذر کردم صوم مثلا یوم فرض کنید خمیس را، الان وجوب هست ولی واجب استقبالی است. در این مثال درسته، از قبیل واجب معلقه، ولی این بیان نمیاد که بگیم وجوب رفته رو طبیعت صوم یوم الخمیس و این طبیعت حرجیه نیست. نه، فرض این صوم یوم الخمیس بعد از صوم بقیه ایام هفته است که اون خب البته می توانم روزهای دیگه روزه نگیرم، بگذارم روز خمیس روزه بگیرم، ولی بالاخره امروز نمیتونم روز پنجشنبه رو بگیرم. فقط زمان امتثال صوم یوم الخمیسه که قبل از آن من روزه گرفتم و به حرج میافتم. اینجا ممکنه بگیم متعلق طبیعت حرجیه است، یعنی متعلق وجوب صوم یوم الخمیسه که چون بعد از صوم سایر ایام هفته واقع میشه این طبیعت حرجی است. بله، حالا ببینید در اونجا این اشکال در اونجایی که مثل وضوع به ماء طاهر این اشکال جا داره که بگیم طبیعت وضوع به ماء طاهر که حرجیه نیست، اما تو این مثال صوم یوم الخمیس خب الان من نمیتونم روزه بگیرم چون الان یوم الخمیس نیست. روز پنجشنبه‌ام که صوم یوم الخمیس حرجی میشه، ولی تو این وضوع به ماء طاهر خب الان هم میتونم وضوع بگیرم به ماء طاهر، منتها چون این ماء طاهر مشتبه بین این مایعات، اتفاقا گاهی آخرین مایعی که باش وضوع میگیرم وضوع به ماء طاهره. این به سوء اختیار نیست، چون علم اجمالی دارد که یکی از این روزها واجب است، صوم نمیداند کدام است. از اول هفته باید احتیاطاً روزه بگیره، این سوء اختیار نیست. فقط مشکلش اینه که گفته میشه که آقا متعلق وجوب طبیعت و وضوء بالماء الطاهر است و این طبیعت حرجیه نیست. این آقا یک حسه ای از این طبیعت رو میخواد ایجاد کنه که اون حسه حرجیه است، میگذاره وضوء بالماء الطاهر رو آخر کار اون وقتی که به حرج می افتد. حالا تو صوم مثال نذر صوم یکی از ایام هفته که نمی داند کدام روز رو نذر کرده، اونجا خب ممکنه کسی بگه نه اونجا طبیعت در زمان خودش در زمان امتثال حرجیه شده، ولو می توانست که حفظ کند قدرتش را و روزهای دیگر روزه نگیرد، یوم الخمیس به حرج نیفتد. ولی زمان امتثال صوم یوم الخمیس که یوم الخمیس است، خب این صوم حرجی است. اما تو این مثال وضوء به ماه طاهر که زمان امتثال ندارد، یکی از این ده مایه آب است، خب هر کدام را میتواند الان انتخاب کند، ولی چون علم اجمالی دارد مجبور است که با کل این ده مایه وضوء بگیرد. وضوء به مایه دهم دیگر برای او حرجی است و اتفاقا هم فی علم الله همون وضوء به مایه طاهر است، بقیه وضوء به مایه مضاف بوده. این متعلق وجوب طبیعت وضوء به مایه طاهر است که او حرجیه نیست. جواب اینه، درسته این اشکال خالی از وجه نیست، ولی از نظر عرف اگر آخرین فرد طبیعت حرجی باشد، مثل نماز در آخر وقت، نماز در آخر وقت اگر حرجی شد، واجب موسع باشد، اما فرد اخیر آن آخرین فرد آخر وقت آن حرجی بشود. عرفاً بقاء تکلیف به طبیعت تا زمان آخر وقت عرفاً میشه حرجی. مثلا مثال بزنیم، من نذر کرده بودم یکی از این روزهای هفته رو روزه بگیرم، اجمال نیست، میدونم مخیر کرده بودم خودم رو، مثال الان اینه، منتها گفتم بگذار جمعه که تعطیله نذرم رو وفا میکنم روز جمعه، حالا ایام درسی سختمه روزه بگیرم. آقا گذاشتیم روز جمعه که روزه بگیریم، خب فرض کنید که حاج خانم گفت که باید بریم مثلا تهران منزل اقوام مراسمی هست، هرچی میگیم آخه نمیشه، ما نذر کردیم باید امروز آخرین روز وفا به نذرمونه روزه بگیریم، بینیم نه دیگه داره اوقات تلخی تو خونه میشه و از ازهر مصادیق حرج همینه دیگه. وجوب وفاء به نذر ولو واجب موسع بود، اما عرفاً بقاء این وجوب در امروز که آخرین روز است میشه حرجی. عرفاً بقاء این تکلیف حرجیه، لا حرج بر میداره، اشکال نداره، برو سفر. آقا طبیعت وفاء به نذر که حرجی نبود، چون یک هفته وقت داشت، روزهای دیگه من میتونستم روزه بگیرم، بله، ولی شما به سوء اختیار که تأخیر ننداختی به امروز، فکر میکردی میتوانی امروز روزه بگیری، ان عذرن تأخیر انداختی. بقاء تکلیف، بقاء وجوب وفاء به نذر تا امروز آخرین روز وفاء به نذر است، این بقاء تکلیف در امروز شده بر شما حرجی. تکلیف حدوث شم شرعیه، بقای شم شرعیه، بقای تکلیف شرعی بقای شرعی، بقای به دست شارع دیگه، شارع میتونه بقای تکلیف رو رفع کنه. خب چرا لاحرج شامل نشه؟ لاحرج بقای تکلیف به وفاء به نذر رو برمیداره، نسبت به حدوث تکلیف به وجوب وفاء به نذرم که من معذور بودم، فهم میکردم که فرصت دارم. اینجا هم همینه، من چه بکنم؟ یکی از این ده مایه آب است، خب باید از یک جا شروع کنم، به یک جا ختم بکنم. شروع کردم از مایه الف وضو گرفتم، مایه به وضو گرفتم، رسید به مایه دهم، دیدم بابا اصلا نمیتونم دیگه وضو بگیرم، حرجیه بره. خب بقای تکلیف به صلات مع الوضوء، اگر قبلا وضوء گرفتم فهو، اگر نگرفتم بقای تکلیف به وضوء حرجی است، لا حرج برمی‌داره. پس این بیان مرحوم آقای صدر ناتمامه. فرقی بین وجوبات تدریجیه یا افعال تدریجیه، احتیاطات تدریجیه نیست. در هر دو فرض مرحوم آخوند باید ملتزم بشه که اون فعل اخیر حرجی می شود و لا حرج وجوب آن را بر می دارد. و از این بحث بگذاریم. مرحوم آخوند در ضمن این مقدمه رابعه فرموده است که خب احتیاط تام لازم نیست چون موجب اختلال نظام است، اما ممکنه کسی بگه که این مجتهد انسدادی تقلید بکنه از مجتهد انفتاحی. مرحوم آخوند می‌فرماد نه دیگه، این نشد. جواز تقلید از مجتهد انفتاحی برای این مجتهد انسدادی یعنی جواز رجوع جاهل بسیط به جاهل مرکب. من نمیدانم، من انسدادی، ولی میدانم که نمیدانم، رجوع کنم به کسی که مجتهد انفتاحی است یعنی نمیداند به نظر من انسدادی، چون شرایط او با من یکیست، هر دو در یک عصر زندگی میکنیم، منتها نمیداند که نمیداند. این که رجوع جاهل به عالم نشد، که رجوع جاهل به جاهل بدتر از خودش شد. این فرمایش مرحوم آخوندم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه خب رجوع کنه این مجتهد انسدادی میرزای قمی، نمیگیم بره از بحرالعلوم تقلید کنه، نه خیر، بحرالعلوم معاصر او بود، از او تقلید نکند، چون میرزای قمی او را هم میگوید باب علم بر او منصد است ولی خودش خبر ندارد، اما تقلید کند از شیخ طوسی، تقلید کند از شیخ مفید که احتمال انفتاح باب علم برای امثال شیخ مفید و شیخ طوسی که قریب بودند و عصر معصومین، احتمال انفتاح باب علم در حق اونها هست. بله دیگه، دیگه رجوعه، دیگه رجوع جاهل به جاهل نیست دیگه. بله، شما هر خبره ای رو یقین به عالم بودنش نداری، شاید این جاهله. عالم یعنی مطابق با واقع، عالم یعنی کسی که متخصص است و فکر می کند که فهمیده است مطلب را. میرزای قمی راجع به بحرالعلوم میگه او فکر میکنه فهمیده ولی من میدونم نفهمیده، اما شیخ طوسی شاید فهمیده. اگه میگه نه حتما باید من بدونم که او عالمه، یعنی اشتباه نکرده است، هیچ کس هم چه شرطی نگذاشته در رجوع به اهل خبره که من بدانم او اشتباه نکرده است. اگه بدانم او اشتباه نکرده است که دیگه تقلید نمیخونده میشه، که حجت برش تمام شده دیگه. حجت چیه مگه؟ حجت اینه که انسان فکر بکنه راهی که میره درسته، متخصصم که هست و من علم به اشتباه هم که ندارم، خب برم از او تقلید کنم دیگه. بله؟ نه، چون شیخ طوسی خودش از تقطیع کنندگان حدیثه. میرزای قمی میگه تقطیع احادیث برای ما مشکل ایجاد کرده است، شیخ طوسی خودش تقطیع کرده از حدیث را، برای خودش که مشکل ایجاد نشد. میمونه مشکل این که مقصود بالافهام نیست. خب شاید در زمان شیخ طوسی، زمان قریب به عصر معصومین، اطمینان برای شیخ طوسی حاصل میشد به عدم وجود قرینه متصله برخلاف ظهورات اولیه، ولی برای ما همچو اطمینانی حاصل نمیشه. پس این که ما بگیم رجوع جاهل الی جاهل مثله میشه اگر ما بخوایم رجوع کنیم به مجتهد انفتاحی، نه این بیان قابل قبول نیست. بله دلیل بر تقلید ابتدایی میت ما نداریم. اونایی که چرا؟ چه میدونی شیخ طوسی شاید اونقدر کتاب داشته که ما به الکفایه بوده؟ چرا شاید نشد؟ مگه شما رجوع میکنید به مرجع تقلید مطمئن نید که اشتباه نکرده است؟ و شاید اشتباه کرد، فقط میگید اهل خبره است، آدم ثقه هم هست، فکر میکنه اشتباه نکرده ازش تقلید میکنید. خب ما هم نسبت به شیخ طوسی همین احتمال رو میدیم دیگه. میزای قمی به بحرالعلوم که معاصرش بوده نمیشه رجوع کنه، چون بحرالعلوم یقینا اشتباه کرده از نظر میزای قمی. او فکر میکند باب علم منفتح است و باب علم منفتح نیست در زمان بحرالعلوم و میزای قمی، اما در زمان شیخ طوسی شما میتوانید قسم بخورید که باب علم منصد بوده؟ اصلا یکی از حرفایی که میزنن به سید مرتضی همینه، میگن جناب سید مرتضی شما که انکار میکنی حجیت خبر واحد رو، میگی باید خبر واحد مفید علم باشه، زمان خودتو میبینی که قریب به عصر معصومین بودی، قرائن بود، علم پیدا میکردی به صدور خبر. ما چه کنیم که متأخریم، بعید هستیم از زمان ائمه دیگه. اون امکانات، اون قرائن، اون نقلهای مستفیض دیگه الان نیست. ما الان با چند تا کتاب طرفیم، ما علم پیدا نمی کنیم. اینجور میگن. خب پس احتمال میدیم که زمان شیخ طوسی، زمان سید مرتضی، زمان شیخ مفید، اینا باب علم منفتح بوده. ولی دو تا اشکال داره این مطلب. آقا میگه اینقدر کتاب بوده در رجال، نزدیک 100 تا کتاب بوده در رجال. چطور میگید کتاب نبوده؟ آقا میگه 100 تا کتاب در رجال بوده پیش نجاشی و شیخ طوسی. اجازه بفرمایید. دو تا اشکال داره این مطلب که بگیم مجتهد انسدادی میزای قمی، حالا که انسداد باب علم هست، چرا بگیم زن مطلق برای او حجت باشد، برود از شیخ طوسی تقلید کند، نهایه شیخ طوسی را بگذارد و طبق آن عمل کند؟ دو تا اشکال داره این مطلب. یه اشکال این تقلید ابتدایی از میت دلیل نداره. به چه دلیل جایز از تقلید ابتدایی از میت؟ فقط دلیلی که میارن سیره عقلا، سیره عقلا هم اگه به معنای سیره عملیه باشه که در زمان ائمه محرز نیست، که سیره عملیه خارجیه عقلاییه این بوده که در احکام شرعیه از اموات تقلید کنن، تقلیدن ابتدایی ها، ما همچه چیز رو احراز نکردیم. اگر میگید ارتکاز، ارتکاز عقلا بر رجوع بر جواز تقلید میت بوده است ابتداعا، اولا معاصرت ارتکاز با معصومین کافی نیست. خیلی ارتکاز ها اقلا دارن، ائمه ملزم نیستن رد بکنن از اون ارتکازهایی که مورد قبول ائمه نباشد. ما از باب انسداد آخرش اومدیم گفتیم چاره ای چون نیست چاره ای، ما میگیم ارتکازات معاصره عقلائیه رو ما عمل میکنیم از باب انسداد. میدونم خود شد انسداد، شما پس شد انسداد، نه این که بیایید از باب این که آقای میرزای قمی شما راه یکی از راه‌های علمی، یک طریق معتبر برای تو هست و اون طریق معتبر که ثابت به مقدمات انسداد نباشد، چون ثابت باشد به همون طریق به ظن خاص، این است که تقلید کنی از شیخ طوسی. بابا تقلید شیخ طوسی تقلید ابتدایی از میت، دلیل بر اعتبار نداره. اگه دلیل بر اعتبار داشت اون وقت خوب بود شما بگید آقا اجماع بر حرمت تقلید ابتدایی میت اگر ثابت باشد شامل فرض انسداد نمیشه. اگه دلیل جواز تقلید میت ابتداءً ثابت بود، مشکل اجماع بر حرمت تقلید میت بود ابتداءً، خب میتونستیم بگیم آقا قدر متعقن از اجماع در فرض انفتاح باب علم است و فرض ما این است که باب علم منسد است، میرزای قمی به خاطر انسداد میخواهد از شیخ طوسی عمل کند به عنوان یک طریق خاص معتبر. خب چون نمیتواند از بحر العلوم تقلید کند، خودش هم که باب علم را بر خودش منصد میبیند، پس برود از شیخ طوسی تقلید کند. اگر تقلید ابتدایی از میت ثابت بود به دلیل معتبر، اجماع مانع بود، اجماع بر حرمت تقلید ابتدای میت، خب اجماع دلیل لبی بود جامعه این فرض نمیشد. اما اصل جواز تقلید میت ابتداءن دلیل نداره، دلیلش فقط ارتکازه، این ارتکاز معاصر با معصوم باشه که کافی نیست. امام ملزم نیست که هر ارتکازی که عقلا داشتن اگر قبول ندارد رد کند. نگاه میکنه به عمل خارجی عقلا، میبینه عمل خارجی عقلا بر طبق یک کاری اگر باشه مورد قبول اشاره نباشه رد میکنه، اما یک ارتکازهایی هست که فعلا عقلا عمل نکردن، به چه دلیل شاره ملزمه که از اونها رد بکنه؟ رجوع جاهل به عالم هم یعنی ارتکاز عقلا نسبت به تقلید ابتدایی از میت، همینو داریم اشکال میکنیم علاوه بر اشکالای دیگه‌ای که ما کردیم. گفتیم مثلا ما قبول نداریم ارتکاز عقلا به این است که رجوع بکنن و عالم و تعبدن حرف عالم رو قبول کنن. نخیر رجوع میکنن به عالم، وسوق پیدا میکنن از قول او و عمل میکنن، مگر در اغراض غیر لزومیه. حالا رفته دکتر قرص سرماخوردگی بهش داده، حالا فوقش اینه که این خوبش نمیکنه، فوقش اینه که ممکنه دو روز بیشتر بیماریش طول بکشه، چندان مهم نیست. در اغراض لزومیه که امکان احتیاط هست بدون عسر و حرج، اینجا عقلا اعتماد میکنن به قول اهل خبره، با اینکه وثوق پیدا نمیکنن ابدا این ثابت نیست، مخصوصا برای کسی که خودش هم اهل خبره است، آدم عادی نیست. میگه منابع پیش من نیست، به چه دلیل ارتکاز عقلا بر این است که این شخص بزرگی مثل میرزای قمی که خودش اهل خبره است، جزء مدققین مجتهدینه، قبول باید بکنه کلام شیخ طوسی را تعبدن ولو وسوق پیدا نمی کند. بعد بگیم ارتکاز عقلا بر طبق این است، ابدا همچون ارتکازی رو ما کشف نمی کنیم. اگرم ارتکازی باشد امضاش محرز نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، اجازه بدید، اشکال دوم، اشکال دوم اینه که این که بگیم میرزای قمی به شیخ طوسی رجوع کنه و از او تقلید کنه، خب شیخ طوسی یک مقدار از استدلالهاش، یک مقدار از استنباطهاش برای میرزای قمی ناآشنا نیست. میرزای قمی چند مطلب براش منصده، یکی مثلا توثیقات رجالی، یا فرض کنید حجیت سند یک خبر. خب تو این میگید تقلید کنه از شیخ طوسی، حرفی نیست. اما در استظهارات شیخ طوسی برای چی از شیخ طوسی تقلید کنه؟ خب شیخ طوسی در تهذیب روایت رو نقل کرده، میگه دلیل من برای اون بی روایته. خب میرزای قمی میبینه این روایت دلالت نمی کنه. شیخ طوسی اگر بناباشه میرزای قمی بره بهش رجوع کنه، تو اون خلعها، تو اون چیزهایی که میرزای قمی دستش بسته است، میره از شیخ طوسی تقلید میکنه، نه در اون موادی که چه بسا میرزای قمی به خاطر پیشرفت علم فقه اعلم از خود شیخ طوسی هم است. در استظهار از روایات، در جمع عرفیه بین روایات، در تطبیقات قواعد اصولیه، دیگه تو اینا برای چی تقلید کنه از شیخ طوسی؟ پس میشه فقط همون تقلید در توثیقات رجالیه. و در این که این روایت تقطیعی که مخل به این معنا باشد ندارد، تو اینجا تقلید کنه. این دیگه نشد تقلید کامل از شیخ طوسی. پس تقلید میرزای قمی از شیخ طوسی وجهی ندارد. با این بیان کلام صاحب کفایه رو میپذیریم که در مقدمه رابعه فرمود احتیاط تام لازم نیست لاستلزام اختلال نظام، تقلید انسدادی از انفتاحی هم جائز نیست لکونه من رجوع الجاهل الى جاهل آخر. خب این با این بیان مقدمه رابعه تمام میشه. بعد نوبت میرسه به مقدمه خامسه. مقدمه خامسه اینه که حالا که احتیاط تام لازم نشد، لازم نیست موافقت قطعیه، عقل میگه نوبت میرسه به موافقت ظنیه، میشه نتیجهش حجیت ظن به نحو الحکومه. انشاءالله فردا اینو توضیح میدیم.